جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. پس در ادامه توضیح حدیث ششم از 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه در رابطه با حب دنیا، مباحثی رو در این رابطه به عرض رساندیم از فرمایشات ایشان و آیات و روایاتی که در این رابطه آمده است، که اجمالاً دیدگاه قرآن و سنت نسبت به دنیا اول معرفی دنیاست، که ما دنیا رو بشناسیم که چیست، آیا صرفاً ارتباط با موجوداتی که از نظر وجودی ما با آنها داریم این همان دنیا می شود یا خیر، که بیان شد نه، انسان و موجودات عالم آفریده خدای متعالند، که آفریده خدا جز حسن و زیبایی چیزی نیست، منتها باید توجه بشود که آفرینش خدا بر اساس حق و هدف حق است، که رسیدن به هدف حق با ارتباط مستدام و مستقل گونه با موجودات این عالم و تعلق بستن به آنها پیدا نمیشه. از این جهت اموری که ممکن است انسان رو به دنیای مذموم بکشاند در روایات بیان شده. در این جلسه بعضی از روایاتی که در این زمینه هست عرض می شود، که اگر انسان به چنین اموری دچار بشه، گرفتار بشه، به آثار شوم حب دنیا مبتلا شده است. در این روایت است که علی علیه السلام می‌فرماید که حب دنیا یفسد العقل و یسم القلب عن سماع الحکمه. محبت به دنیا موجب می شود که عقل فاسد بشه، آن درک صحیح خودش رو از امور نداشته باشد. چون درک نسبت به جهان به طور کلی دو قسمه، یکی درک موجودات با اون خواصی که دارند و انسان به مقتضای این درک با اونها مرتبط بشه و از خواص اونها فقط بهره‌مند بشه، خواص ظاهری. دوم، درک حقیقت اونها به این معنا که آنچه را که دارند همه آیه و نشانه خدای متعال است که ما از این طریق ارتباطمون رو با حق تعالی و عالم غیب حفظ کنیم. بنابراین درک های قسم اول نباید مانع از انسان بشود که به این درک های قسم دوم برسیم، که ممکن است کسی درک قسم اولش نسبت به جهان ناقص باشه، محدود باشه، که خب نوعا علوم انسانی از جهان ناقصه، کامل که نیست. به تدریج این همه علوم تجربی تکامل پیدا کرده، اما اون درک حقیقی انسان از خودش و جهان به نوعی ظهور پیدا بکنه. حالا بین پرانتز، همونطور که گاهی ممکن است این درک‌های حقیقی برای انسان ظاهر بشه، درکی از رابطه های ظاهری موجودات کاملا نداشته باشه اونطوری که هست، اما بعضی وقتا هست و بعضی از انسان ها اون درک های حقیقی از جهان حاصل خواهد بود. این درک ها هم برای اونها هست. انبیا و اولیا علیهم السلام این چنین هست، از قوانین حاکم بر جهان آگاهی دارند، علاوه بر این که از اون قوانین غیبی هم در حد اعلای خودش آگاهی دارند. منتها وظیفه‌شون چیز دیگر است نسبت به هدایت مردم. وظیفه‌شون این نیست که بیان پرده برداری از قوانین ظاهری موجودات، قوانین تجربی و امثال آن داشته باشند، چون انسان خودش اون میل حقیقت جویی او را به چنین آگاهی ترغیب میکنه، خودش میره. اما اگر هدایت انبیاء علیهم السلام نباشد، اون آگاهی های حقیقی انسان ظهور و نمود پیدا نمی کنه. انسان به خودی خود نمی تواند به اون آگاهی های حقیقی برسه. به هر حال نظام ها ملاحظه می کنیم که در قرآن کریم انبیاء علیهم السلام مخصوصا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو معلم حکمت معرفی میکنه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت هم همین حقایق غیبی است که با این کتاب هست، منتها از طریق کتاب این حقایق غیبی را به مردم تعلیم می دهند. به هر حال اگر انسان محبت به دنیا اونگونه که بیان شد پیدا بکنه که شیفتگی پیدا بشه براش نسبت به این روابط وجودی، قهرن راه درک واقعیات را در وجود خودش می‌بنده و چه بسا کم کم این محبت به دنیا موجب انکار اون رابطه های حقیقی با خدای متعال و واقعیات بشود. فساد ایجاد کردن معناش اینه. از این جهت قرآن به ما هشدار میدهد توجه داشته باشیم که اون عمیق نگریمون نسبت به جهان از دستمون گرفته نشه به واسطه این رابطه هایی که با امور این عالم پیدا میکنیم. یکی از روایاتی که حضرت امام رضوان الله علیه هم می آورند، خیلی روایت شریفی است و تنبه آور است، این است که ما خودمون رو باید محک بزنیم، بررسی بکنیم که این تعلق قلبمون به دنیا در مراحل گوناگون زندگی آیا این آثار رو داره یا نداره. اگر داشته باشه معلوم شد که این تعلق تعلق مذمومی است، باید کمش کرد. امام صادق علیه السلام فرمود که من تعلق قلبه به دنیا تعلق قلبه به ثلاث خصال. کسی که قلبش به دنیا متعلق بشه سه خصلت رو خواهد داشت: همون لا یفنا، همون لا یفنا، یک هم و غمی که از بین نمیره، همواره تلاش میکنه برای رسیدن به امور دنیا، این تلاشش هم قطع نمیشه. به گونه همین تعبیری که ما خلاصه میکنیم، درد چکنم چکنم همواره داره. به یک جا به حال همتش در رسیدن به امور دنیا قطع نمیشه. دوم و عمل لا یدرک، به یک آرزوهای دست نیافتنی مبتلا میشه، یعنی همواره میشینه در نفس خودش تخیل میکنه چیزهایی را از امور دنیایی برای خودش ترسیم میکنه که اینها طبیعتا به آن انسان دست نمییابد، که از آن به طول عمل و آرزو در روایات تعبیر شده. که انسان توجه داشته باشه بر حال آرزومندی داره، وجودش با آرزومندی همراه هست، اما باید توجه داشته باشه که این آرزوها به گونه متعارف در وجود او جلوه بکنه، به اندازه معقول، در هر چیزی افراد تفریطش صحیح نیست. بیاد یک نفر بگیم ما اصلا نخواستیم آرزو را، این مگه میشه؟ مثلا فعالیت روزمره هم که داره با یک آرزومندیه. لذا چه بچه انسان باشه چه پیر بشه، یک آرزومندیه ضروری رو داره. حضرت عیسی علیه السلام به خدای متعالی عرضه داشت خدایا دید یک پیر مردی داره بیل میزنه، شخ میزنه زمین رو، خدایا آرزو رو از او بگیر. یه فرید بیل رو انداخ کنار رو دراز کشید خوابید. گاهی ممکنه یک چنین حالت هایی هم و بعضی ها رخ بده ها، این یه مریضیه. یک حالت پوچگرایی خلاصه برش پیدا میشه. برای چی؟ هی میگه برای چی؟ این حالت اصلا پوچگرایی چون سرچشمه میگیره از عدم آگاهی انسان، عدم توجه او به هدف. این یه مریضی عقلانی یا نفسانیه که اساساً در وجود انسان این مسئله هست. لذا از خودمون تعالی خواست خدا یا این آرزو برگردون. یه مرتبه دید که بلند شد و پیلو گرفت و شروع کرد به پیل زدن. به حال هر عملی رو که انسان بهش میپردازه به آن عمل یه آرزویی داره دیگه، با آن عمل به یه نتیجهی برسه. چون نمیشه انسان خودش رو درک بکنه، به حال یه مقتضایی برای وجود خودش درک نکنه. این آرزومندی یعنی درک یک مقتضایی نسبت به شئون وجودی خودش برای خوده. لذا باید توجه کرد که این آرزو کش پیدا نکنه، غیر معقول و منطقی در وجود انسان ظهور پیدا نکنه. که نشانهش این است که انسان واقعیات رو نبینه و یک نقشه ریزی هایی داشته باشد که عادتاً به آن نمیرسه و مرگ رو در روایت فرمودن مرگ رو انسان فراموش بکنه، بعد از مرگ رو فراموش بکنه، همه فکرش و توجهش به برحال امور دنیایی باشه که مانند برحال کرم ابریشم که همواره دور خودش میچرخه. لذا اگر شخصی با داشتن یک آرزوی معقول توجه به عالم آخرت داشته باشه و حرکاتش رو بر اون اساس ترسیم بکنه، این مبتلای به طول امل نیست. در روایات به ما فرمودند که طول امل موجب فراموشی آخرت میشه، موجب فراموشی مرگ میشه، موجب کوتاه شدن عمل انسان میشه که انسان فقط به زندگانی دنیا توجه میکنه، بعدشو ندیگه. از این جهت امام صادق علیه السلام حال که این آرزوی طولانی که این نشانه ها رو داشته باشه بیانگر اون تعلق قلبی انسان است به دنیا. لذا باید فکر در ماهیت دنیا بکنه و اعمال و رفتارش رو با این تفکر در ماهیت در دنیا بنامیزی بکنه. بله. سومی که ورجاء لاینال، کسی که قلبش متعلق به دنیا بشه، به یک امیدی که نمیرسد به آن مبتلا میشه. عمدتا فرق بین عمل و رجاء باید به این صورت باشه. عمل نوعا یک خیال بافی هایی است که صدر و ذیل نداره این خیال تخیلات انسان، اما امید نه، یک نحوه خلاصه مقدمه و نتیجه‌ای در حالات انسان داره، منتها این را هم باید انسان توجه داشته باشد، چون انسان با امید و آرزو زنده. اما آیا بر حال امیدش فقط رسیدن به زندگانی دنیا باشه یا نه؟ لذا در اون آیه هم که جلسات گذشته از کردیم از سوره یونس، یکی از مشخصات اهل غفلت را این بیان میکنه که کسانی که امید به لقاء ما ندارند، ایشان به رسیدن به دنیا حالت رضایت پیدا میکنن، حالت اطمینان پیدا میکنن، دیگه دغدغه شون حل میشه به نوعی. همش دغدغه‌اش نیست که به یه ریاستی برسه، به یک مالی برسه، به یک حال شهرتی برسه، که البته کمال خواهی انسان به اینجا هم محدود نمیشه ها، به اون که رسید باز میخواد بیشتر بشه. اما به هر حال برسیدن به این امور ظاهری حالت اطمینان پیدا میکنه. این حال که از نشانه های این است که انسان مبتلای به غفلت از عالم آخرته و قلبش مبتلای به محبت به دنیا، اما در مقابل بفهمد که قول انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم یوها الی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. خب اولش میگن که من هم بشری مثل شما هست، به حسب ظاهر میخورم، میخوابم، روابط اجتماعی دارم، این اقتضاعاتو دارم، منتها امتیازی که پیامبران دارن، پیغمبر کریم صلی الله علیه و سلم دارن، این است که به او وحی میشود. یعنی این زندگانی ظاهری را بر اساس وحی شکل می‌دهد که وحی ارتباط با عالم غیب است و اینکه انسان به هر حال یک وجود وسیعی داره، محدود به زندگانی دنیا نیست و زندگانی دنیا یک مقدمه ایست برای اون زندگی حقیقی. خب این مسائل رو به ما وحی میرساند و اگر کسی هم به طور صحیح در خودش تأمل بکنه به این مسائل میرسه، عقلش حکم میکنه که یک چنین مرتبه‌ای از وجود رو داره. خب حالا که چنین مرتبه از وجود رو داره چیکار بکنم؟ باید ارتباطم رو با خالقم و هدف حقیقی برقرار بکنم. پس امید به ماندن همیشگی و بهره‌مندی همیشگی از این عالم انسان نباید داشته باشه. انسانی که چنین درکی بکند، نشانه این حالتش عمل صالح هست. فلیعمل عملا صالحا و شرک به بندگی خدای متعال نداشته باشه. بنابراین برای اینکه انسان مبتلای به حب دنیای مذموم نشه تا این آثار برای او بیاد، فرمودند باید همتش رو در رسیدن به دنیا یک مقدار معینی قرار بده. لذا بحث زهد فی دنیا را برای ما مطرح کردند. بحث رسیدن به زندگانی ضروری در هر زمانی از مراحل زندگی که انسان دارد، این رو مطرح کردن. تا اینکه انسان هم و غمش تنها رسیدن به زندگانی دنیا نباشه. به هر حال باید این تعلقات فکری را ما درست جهت بدیم که ارتباطمون با دنیا درست شکل بگیره، نه به صورت افراطی نه به صورت تفریطی. لذا ادعی به عنوان زهاد مطرح می شدن که اینها در اداره زندگیشون کله بر دیگران می شدن، اما برای خودشون یک جایگاه معنوی قائل بودن. اینجا نه، این مورد مذمت به هر حال اهل بیت علیهم السلام. انسان باید اون استغنای خودش رو حفظ بکنه، اون امکاناتی که خدا به او داده برای بهره بردن محدود از زندگانی دنیا، اون رو باید به کار ببنده. هر یک از قوای انسان به حال یک بهره هایی دارند. انسان نباید از این معنا غافل بشه. این آیات سوره قصص رو ملاحظه بکنید، مقدمتاً برای اینکه زندگی قارون را خدای متعال بیان بفرماید، این مسائل رو مطرح میکنه. اول از قارون در آیه 76 نامی میاره که این گونه بود، به صورت افراطی رفت سراغ دنیا. با اینکه از قوم حضرت موسی علیه السلام، ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم، ظلم کرد، تجاوز کرد بر ایشان. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. جوانانی خلاصه این کلید گنجهاشو میکشیدن. قومش به او گفتن که خوشحالی نکن، خیلی سرمستی نکن، به این اموالت نناز، چون وقتی که مال زیاد بشه در حقیقت به گونه جایگاه اجتماعی هم به همون نحوه میاد بالا. خب نصیحت اینه، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، در آن جایی که خدا به تو داده دار آخرت را جستجو بکن. خب همین اموال اگر در مسیر دار آخرت باشه مشکلی نداره. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهرت را از دنیا فراموش نکن، هر کسی بهره ای داره. منتها برای اینکه انسان بفهمه که در مسیر دار آخرت هست و از آنچه که خدا براش عنایت کرده داره بهره میبره، این قسمت بعدی بر ما نشون میده. و احسن کما احسن الله الیک، احسان بکن به دیگران همچنین که خدا به تو احسان کرده. الا طبق الفساد فی الارض، دنبال فساد در روی زمین نباش که بخوایی تجاوز بکنی به حقوق مردم، دیگران له بشن، تو یه عنوانی پیدا بکنی، دنبال تو بودن. اگر از هم میدید ادهی در شهر انبار رفته بودن دنبال نفرمون، چون این کار رو بکنی آزد زلت، این حاکم حق دیم. ولی ما نسبت به حکاممون این کار رو میکنیم حضرتمون نه، شما شخصیت دارید، چرا پای اصل دارن رکابن بردارید خودتون رو به زلت بندازید، احترام سر جای خودش، اما این نه. بله بعد انسان باید قد داشته باشه که به هر حال به این کشش های دنیا که برخورد میکنه او رو به غفلت نیندازه. عده‌ای از ضعیف الایمان‌ها وقتی اموال قارون رو دیدن گفتن ای کاش ما هم مثل اون جایی که قارون داشت مون داشت. اما اون کسانی که صاحب علم بودن، ایمان به عالم آخرت و به ارزش‌های واقعی، به اینا گفتن که ویلکم ثواب الله خیر، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. کسی که ایمان داشته باشه عمل صالح داشته باشه به پاداش بی‌نهایت خدا میرسه، اینا که محدوده. منتها صبر لازم داره. ولا یلقاها الا الصابرون، کسانی که صبر دارن به این ثواب آخرت میرسند و زندگانی دنیایی مناسبی پیدا میکنن که مقدمه برای حال زندگانی صحیح آخرتی باشه. ولی غرض این است که جلوه‌گری های دنیا برای همگان در هر مرحله‌ای که باشد هست، اونتا هر کسی به نوع خودش. یه نفر رو که آدم خوبی است و اینها ممکن است یک مسائل مقدسی را براش جلوه بکنه. بله خب آقایون نامش خیلی به زبان هاست، مرد خوبی هم هست، و من هم فقط همین رو ببینم، بخوام نامم به زبان ها باشه. اما که از چه مسیری؟ بله چی؟ این رو دیگه یادم بده. یه آقایی به حال تو جامعه یه جایگاهی داره، من فقط همین جایگاهش رو بخوام دنبال بکنم، غافل از اینکه این آقای ثروتمندی، حال ثروتش در راه خیر داره استفاده میکنه، اینو دیگه غفلت میکنه. و گاهی هم خب شیطان میگه خب برو دیگه دنبال اینکه به خلاصه کار خیلی برسی. هر کسی باید خودش رو بررسی بکنه در تمایلش به دنیا. یک قاعده کلی نداره که بگی آه تحصیل ثروت به طور کلی ممنوعه ولو از راه حلاله. نه، باید ببینیم که افراد چگونه هستن. شهرت پیدا کردن به طور کلی مذمومه؟ نه، یک نفر به حال شهرت هم داره اساسا اعتنای به این شهرتش هم نمی کنه. بله، و این گونه افراد برای همه این کاراشون نمیتواند الگو باشه. ما باید حال خودمون رو ملاحظه بکنیم، هر کسی حال خودش رو بینه و بین الله که بینه آیا در مسیر اون هدف واقعی هست یا نیست. و این امور دنیایی را با اون حال خودش بررسی بکنه. اون تا در مراحل اولیه انسان مطلوب است که یه مقداری دست به عصا راه بره. این سفارش شده برای همگان تا اینکه اون جنبه های ایمانی انسان قوی بشه، مدح دیگران در او تأثیر نذاره، مذمت دیگران در او تأثیر نذاره. تا به اونجا برسه انسان باید به حال به حالات نفسانی خودش خیلی دقت داشته باشه. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک معارف عمیق و صحیح اولیاش را و التزام به این معارف رو تا آخر عمر عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.